به خیلی بهتر بفهم.
خدا عرض شود حضور انورتون که
بله
آره دیگه، بالاخره در معرض نقد، آدمی دائم به نقد احتیاج داره، اصلا ندای درون، حرف زدن با دیگران، این که دیگران من نصیحت کنه. مسئول وقتی توی جایگاهی قرار میگیره باید این در واقع راه ها رو برای مخاطبین خودش و برای کارمندان خودش و برای
در واقع اون سیاست منظور شماست، اون تابع آستانه تحمل بله داشته باشه.
بله دیگه، تا از این دعای معروف ربش رحلی صدری، یعنی سینه منو فراخ کن که من بشنوم، حتی غم ها و غصه هایی که بر من وارد میشه، اینا باعث رشد و تعالی من میشه. ولی خب حالا ما بسیاری از مسئولین رو داریم که هم از یعنی هم از جانب نقد شوندگان مورد حمله قرار میگیرن، هم خودشون وقتی احساس میکنن ممکنه راه نقد براشون باز بشه، سریع یا نقاد رو خفه میکنن یا سعی میکنن منتقدین رو بخرن، یه چیزی در واقع مطامع دنیوی سریع در واقع بهشون برسونن که اینها ساکت بشن دیگه نقد نکنن در رسانه ها، یا احیانا اونایی که دیگه دیکتاتورترن، کسانی که منتقدن و در اطرافشون حضور دارن، اینا رو پرپر میکنن، به قولی پراکنده میکنن از پیرامون خودشون، که کسی خدای نکرده وقت نقدشون نکنه که اینها احساس ضعف بکنن یا به گوش مقامات بالادستی برسه که ایشون دارای ضعفی هست. الان مشکل خیلی جدیه در میان همه انسان ها و به خصوص کشور ما، هم نقد کننده ها خیلی الان مشوش و دارای اعوجاج بسیار زیادی هستن تو رفتارشون، یعنی عدم رعایت اخلاق متاسفانه موج میزنه، عدم تسلط به موضوعات موج میزنه، همین مسئله در واقع رفتار جمهوری اسلامی ایران با در واقع اتفاقاتی که در افغانستان افتاده رو یه بررسی بکنید، بسیاری اظهار نظر میکنن که نه اصلا افغانستان رو میشناسن، نه
بله
اشرافی دارن. در اوضاع اقتصادی هم همینه، من یادم اون زمانی که در واقع بورس کشور خیلی مطرح بود، کسانی بودن که مثلا مردم رو وعده میدادن به شاخص 8 میلیونی در بورس، هر کیم میگفت، یعنی اقتصاددانا میگفتن آخه با هیچ عقلی جور در نمیاد. اینا اتفاقا فالوورها و دنبال کنندگان و یه سری که طرفداران جدی هم داشتن، مثلا 1 میلیون 2 میلیون نفر دنبالشون میکردن. ما نباید، ببینید اجازه بدید بخش جدی رو من بهش اشاره کنم، ما نباید به کسانی که بی پروا و جسورانه به معنای بی‌ادب، نه جسورانه به معنای شجاع،
بله
با در واقع با بی‌ادبی و بدون تسلط بر حوزه‌های تخصصی مختلف اظهار نظر می‌کنن، فکر مردم مشوش می‌کنن، حرف‌های رایگان می‌زنن، اینها رو نباید بهشون پروبال بدیم. در حوزه سلبریتی هم همینه، در هر حوزه‌ای بعضیا مثل بنده دخالت میکنم. خب عزیزم اگر سوادی نداری بگو من در این حوزه سوادی ندارم دیگه، اظهار نظر نکن در هر موردی. ما متاسفانه گرد اینا رو میگیریم و چون دوره اینا رو میگیریم، مطالبشون رو میخونیم، دنبالشون میکنیم، یا تو برخی رسانه هامون بهشون ضریب میدیم، حتی برخی صاحبان رسانه هم همینجوریه، از آدمای دندون تیز خیلی خوششون میاد که گازهای صفر میگیرن، اینها رو بهشون پروا میدن، بهشون وسعت میدن، میدان میدن، بعد یه مدتی حرفای رایگان زدن جای حرفای تخصصی رو میگیره.
بله.
حکایت همون مار کشیدن و مار نوشتن.
بله جناب آقای بصیری خیلی ممنونم. آقای انتظاری، ما در واقع فکر کنم سال گذشته بود یا کمی بیشتر که حضرت آقا در یک جلسه‌ای که داشتن خطاب به دولت مردان گفتن که در واقع اون موقع یک سری مستندهای تحقیقی از صدا و سیما پخش میشد که میومد در واقع هم نقد میکرد برخی مسائل رو، هم راه حل میداد در مورد موضوعات اقتصادی و غیره. حضرت آقا اونجا فرمودن که به این مضمون که تقریبا وزیر یا مسئولی که این نقدها رو میشنوه و راه حل ها رو در واقع میبینه و سریع شبانه شده دستور بده و مشکل رو حل بکنه. در واقع رسانه ها رو به عنوان یک بازوی کمکی دونستن برای دستگاه اجرایی و یا دستگاه دیگر که میتونن در واقع در این نقدی که میکنن، راه حلی که ارائه میدن، این مسئولین از این دریچه استفاده بکنن و ضمن این که در واقع آستانه تحملشون میره بالا، حتی موضوع رو حل بکنن. میخوام به رابطه بین رسانه به عنوان یک در واقع ابزاری که داره جامعه و واقعیت‌ها رو نشون میده و مسئولی که از دریچه رسانه داره واقعیت‌ها رو می‌بینه و اینکه مردمی که دارن نگاه می‌کنن ببینن این دستگاه‌ها چگونه در مقابل نقد رسانه‌ها عمل می‌کنن، این زنجیره چطوری باید شکل بگیره که بتونه مثمر ثمر باشه برای جامعه.
بله خیلی نکته مهمی هم حضرت آقا فرمودن و هم شما مطرح فرمودید که بله. در واقع روش بحث بشه. من اگر اجازه بدید اسم این همین زنجیره رو که شما فرمودید من بله. اسمشو بذارم مطالبه گری راهبردی. من یه مقدار میخوام بحث از حالت فردی بیاریمش سطح بالا،
سطح
کلان جامعه. اونجا یعنی آثار ملی و عشبه که دراز مدت و عمیق داره. از حالت فردی قضیه میاد بالا. تو این مطالبه گری راه بردی مثلا شما مثالی که من این روزا واقعا استفاده میکنم از تلویزیون، مثلا شما میز اقتصاد که مثلا اخبار دارید
ساعت 14
بله ساعت 14 شبام یه جور دیگه ای در واقع
گفتگو
ویژه هست اینا. حالا اون بعد میز اقتصاد به خصوص مسئله رو مشکل رو همون بحثی که اول من خدمت شما عرض کردم مشکل رو خوب مطرح میکنه، به صورت علمی بیان میکنه. حالا من هم که خیلی ساده بخوام بگم یعنی تقریبا مولا درزش نمیره. حالا ممکنه یه اشکالاتی یه جایی وجود داشته باشه ولی روش درست
یعنی یه تحقیقی پشت این مسئله وجود داره.
احسن و به اون تحقیق یعنی با یک ریفرنس های روشنی مطرح میشه و بعد به صورت معقولانه پیشنهاد ارائه میکنه. یکی از و رسانه داره یه همچین کار در واقع مجانی برای دولت داره انجام میده، برای نظام داره انجام میده. این بهترین روشیست که به نظر من میشه در پیش که همین هم فرمایشی هست که حضرت آقا داشتن. مثلا فرض کن راجع به مسکن، راجع به مثلا فساد در دستگاه ها. خب فساد در دستگاه ها دیگه اصلا ارزم بزرگتون که حالا نمیگیم سیستماتیک هست ولی الان همه بهش اذعان دارن و وقتی که در این میز این مسائلش مطرح میشه بلا فاصله باید در واقع مسئولین بهش بپردن. حالا اینجا رسانه مسئله رو طرح مشکل رو انجام داده با شناخت قشنگ، یعنی افرادی که دارن مورد مخاطب نشستن پای تلویزیون خوب مطلب رو درک میکنن، مشکل رو به صورت علمی متوجه میشن، راه حل هم که در واقع اونجا مطرح شده میبینن. حالا انتظارشون به صورت مطالبه اجتماعی و راهبردی از اون وزیر و از اون دستگاه میگه خب شما چیکار دارید میکنید، راه حلت برای حل این. این یک روش بسیار خوب خیرخواهانه و در واقع اصلاح کردن وضع و مطالبه گری صحیح بدون سیاه نما. یعنی مسئله فرض کنید که گرون فروشی، فساد، نمیدونم مسکن غیر و زالک نقاط ضعفی است که وجود داره ولی بدون اینکه سیاه نمایی بشه مطرح شده، راه حل ارائه شده. اینجاست که همونطور که آقای بسیاری هم فرمودن طرف دیگه نباید، یعنی باید با سعه صدر
آغوش باز
اینه. و اگر من عرض بکنم به دوستان وقتی با آغوش باز برخورد بکنه جاشون عزتشون رو خدا میبره بالا در بین مردم، میگه این کسیست که میپذیره نصیحت رو، نصیحت از جانب مردم، از جانب کسانی که خیرخواهان بوده و این هم این نصیحت رو پذیرفته و عزتشون میره بالا. مقاومت بی خودی به عکس عزتشون رو کاهش میده.
آقای انتظاری خیلی ممنونم. ما در واقع در دوره‌ای که آقای رئیسی در قوه قضاییه بود شاهد بودیم که با رسانه‌ها ارتباط خوبی داشتند، یعنی وقتی که رسانه یک مستند تحقیقی پخش می‌کرد به ویژه مثلا در مورد تعطیلی کارخانه‌ها، آقای رئیسی بلافاصله سفری مثلا به اون استان می‌کردن یا دستوری می‌دادن که اون کارخونه باز می‌شد، یعنی می‌اومدن استفاده می‌کردن از رسانه.
بله و همین باعث شد که ایشون به هر حال خدا محبوبیتشون رو در بین مردم برد بالا و تونستن به اصطلاح رأی خوبی. البته ایشون به خاطر رأی آوردن این کارو نمی‌کرد.
برای حل مشکل مردم.
برای حل مشکل این کارو می‌کرد. ولی بقیه‌اش کار خداست. مردم می‌پذیرن این که ایشون می‌خواد مسئله‌ای رو حل بکنه. من اگر اجازه بدید یه نکته اینجا عرض بکنم. من پیشنهادم این هستش که من این تجربه رو شخصا خودم داشتم در یه جایی مسئولیت دبیر شورای حفاظت مجازی رو داشتم. رسانه ها رو یک بار من مدیران رسانه ها رو ازم بود رو دعوت کردم در یک عرشبت که جمعی در حدود 2-3 ساعت من همین بحث رو به صورت سیستماتیک خواستم اونجا مدیران رسانه ها به این صورت عمل بکنن. حالا بهترین مثالش همین میزه اقتصاد و میزه بررسی کارها هست که در اخبار
این
گزارش های تحقیقی که احسن
تولید میشه.
این اگر توسط رسانه‌های داخلی ما حداقل سیستماتیک انجام بشه، خود به خود مردم آشنا میشن با این روش کار و در مقابل سیاه نمایی که مثلا رسانه‌های خارجی از شبکه‌ها، حالا اسم نمیاریم، اونا واقعا شایسته نیستن که بسشون رو بیاریم، مردم متوجه خواهند شد که اونها در واقع بحثشون
خیرخواهی نیست.
بله، خواستم اینو خواهش بکنم که شما به اصطلاح مبتکر این قضیه بشید، جلسه بذارید و همین بحث الگو کردن مثل جریان میز اقتصاد و برنامه رو ازشون بخواید که اینو به صورت الگو انشاءالله ببرن جلو.
بله بله، خیلی در واقع مثال خوبی زدید، چون مصداقی که صحبت کنیم شنوندگان در واقع میدونن کدوم برنامه ها در واقع در راستای همین نقد سازنده و مطالبه گری خیرخواهانه دارن حرکت میکنن. جناب آقای بصیری، در واقع میخوایم از نقطه نظر شما هم به موضوع نگاه کنیم که رسانه‌ها چگونه میتوانند کمک کنند به دستگاه‌ها با مطالبه گری و نقد سازنده. آقای بصیری ارتباطتون قطع شده؟ آقای انتظاری فکر کنم آقای بصیری سوال منو شنیدید؟ آقای بصیری ببخشید،
گفتید رسانه ها چگونه میتونن بقیه
شنن؟ ها، رسانه ها چگونه میتونن در واقع به دستگاه ها با مطالبه گری کمک کنن؟ یعنی همون بحث اولی که شما داشتید، در واقع دستگاه ها باید چی کار بکنن که این ارتباط بین رسانه و در واقع دستگاه به عنوان یک کمک دیده بشه؟ یعنی رسانه ها بیاد یه بحثی و در واقع ممکنه دستگاه ها ندونن، مردم به رسانه اطلاع بدن یا رسانه خودش مطلع بشه، بیاد یه بحثی رو باز بکنه و دستگاه این رو به عنوان یک کمک حساب کنه و بیاد موضوع رو حل بکنه. این زنجیره چجوری باید طراحی بشه؟
این رسانه داری تا وقتی که ایجاد ویترین برای احزاب و گروه ها باشه بعض مناسبی نخواهد داشت. رسانه یک شغل نیست، رسانه داری یک رفتار آگاهانه و عالمانه و دل است. رسانه داری یک رسالت است. به قول بچه های اهل رسانه میگن رسانه داری عاشقیه، مثل پزشکی میمونه دیگه. شما وقتی پزشکی فقط به پول نگاه میکنی، وقتی زیر میزی میگیری، وقتی مثلا یه بیماری میاد میگه از شیفتم گذشته رهاش میکنی، ممکنه اسمت پزشک باشه ولی خب پزشک نیستی دیگه. واقعا وقتی هم رسانه داری اما توجه نمی کنی به مشکلات مردم و اگر تیتری می زنی به فکر این هستی که آیا آگهی بیشتری می گیری یا حزب به قدرت می رسه که تو از قبال اون حزب بتونی منفعت بیشتری ببری، خب این اسمش رسانه است. رسانه اگر می خواد پل انتقال مشکلات و تبادل افکار و آرا بین مسئولین و مردم باشه و جامعه باشه، اولین گامش اینه که خودش رو از قید و بند در واقع احزاب و گروه ها و شاخه های قدرت جدا کنه. متاسفانه الان اینطوری نیست، نه در کشور ما، در هیچ جای دنیا، و به عنوان یک رسالت به این مسئله نگاه نمی کنن. رکن چهارم دموکراسی، واقعا اگر که رسانه ها صحبت نکنن، بعضی از ما مسئولین واقعا هیچ حد یقفی برای برخی تخلفاتمون نداریم. تا این سال هم دیدید واقعا برخی رسانه ها جلوی برخی تخلفات رو گرفتن، هرچند بعضی هاشون هم تو رقابت های قبیلگی و حزبی بوده، ولی حضورشون باعث شده که بعضی ها در واقع بترسن از افشاگری ها، اگرچه برخی افشاگری ها اینقدر نامناسب بوده که تبدیل به سیاه نمایی شده، اتهام زنی شده، تخریب شده. خیلی در واقع متاسفانه من تو کشور خودمونم خیلی این موضوع رو میبینم، این درگیری های جدی رسانه‌ای که وجود داره. صدای من داری؟
بله بله بفهم.
و خب اگر ما میخوایم مسئولی گام درستی برداره در امور اجرایی که داره یا تصمیماتی که میخواد بگیره، خودش باید پیش قدم بشه، اهل رسانه رو جمع کنه. اگرچه این کارو میکنن، من مسئول جمع میکنم یه چند تا اهل رسانه رو، میگم بنده خیلی نقدپذیر هستم، خیلی احترام میذارم به همه شما، برید انشالله و بنده رو نقد بفرمایید. به محض اینکه نقد کردن اگه آگهی بهش بدم نمیدم دیگه، اگر ارتباطی با ما داشته باشه قطع میکنم ازش و در حد شعار باقی میمونه. واقعا باید بری یک تیم مشاوران از اهل رسانه و مدیران رسانه دور خودت جمع کنی، جلسات هفتگی داشته باشی با اینا، در سطوح مختلف خبرنگاری، چون خبرنگارا کف میدونن، بعضی از مسئولین رسانه هم حتی برآورد و برآیند درستی از کف جامعه ندارن، که شما دیدید تو همین تیپ زدنا تو ایام انتخابات مختلف طی این سالهای اخیر از دهه 70 تا الان دیدی واقعا خیلی از رسانه ها یه چیزایی میگن که اصلا تو جامعه نیست. لذا باید مسئول با رسانه ها ارتباط تنگاتنگ داشته باشه، حضوری اینا رو بپذیره، باشون حرف بزنه، بگه نقداتون اول به خودم بگید، اگر مشکلی هست سعی میکنم رفع کنم، به نظر شما کجا نقدی وجود داره که من نتونستم در واقع اقدام جدی بکنم. اما متاسفانه اکثر مسئولین ما در دستگاه مختلف اون روزای اول که منصوب میشن با رسانه های جلسه میذارن، بعدش هم خدافظ روابطشون میشه مسئول مالکشی اشتباهاتشون و یک معاونت حقوقی هم منصوب میکنن یا دارن و مسئول شکایت کردن از رسانه ها و کشوندنشون به دادگاه هاست. اونم رسانه ها هم برخی هاشون چون به قدرت وابستن، قدرت های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا حتی ورزشی وابستن، شروع میکنن به تخریب کردن طرف مقابل، یک جنگی در میگیره. همینی چیزی که شما الان دربارش داری امشب صحبت میکنی که واقعا چرا مرز سیاه نمایی و اگر این موزل نبود تو کشور ما که دربارش برنامه نمیساختید دیگه. این ملغمه ای که به وجود اومده به همین دلایلی بود که من با این 25-6 سال سابقه کار رسانه‌ای و فهم ناقص خودم از حوزه رسانه عرض میکنم. اگر مسئول میخواد واقعا با رسانه ها ارتباط داشته باشه، باید به روابط رو خوش بگه از مالکشی دست با ارتباط من و طرف دیگه با رسانه ها ارتباط نزدیک چهره به چهره داشته باشه، جلسات دو هفته یه بار، ماهی یه بار بذاره و بگه هر نقدی دارید به من منتقل کنید، در انتصاباتم، در تصمیماتم، در دستوراتی که میدم.
بله،
متاسفانه اینجوری نیست. رسانه ها اگر به خاطر همینم الان اتفاق بعدی که افتاده اینه که رسانه ها چون در دعوای بعضن یا حمایت چشم‌بسته از برخی مسئولین هستن، آروم آروم مردم از دست میدن. ما امروز روزنامه منتشر میکنیم، تیراژش 1000 تام نیست و جالبه بدونید در اوج روزهایی که تیراژ
بله، فکر کنم ارتباط آقای بصیری قطع شد. آقای بصیری ارتباطتون قطع شد؟ خب آقای انتظاری شما که ارتباطتون برقراره.
بله
آقای بصیری در واقع نکات خوبی رو اشاره کردن که من میخوام از این نکات استفاده کنم. آقای انتظاری، ما بحث رسانه رو پرداختیم، اون کسی که نقد میشه یا دستگاه رو پرداختیم، میرسیم به بحث اعتماد و اعتبار. یعنی شما میبینید وقتی که مخاطبان و مردم ببینن که در واقع اعتماد و اعتبار برای رسانه وجود داره، این کمک میکنه که وقتی مطالبه رو میبینن اعتماد در بین مخاطب بیشتر میشه نسبت به اون رسانه. میخوام رابطه مطالبه گری و ایجاد اعتماد و اعتبار رو شما یه نظری بندازید، نظرتون رو بگید که چقدر تأثیر داره رسانه هایی که مطالبه گری منصفانه میکنن در ایجاد اعتماد در مخاطب.
بله، این نکته. ببینید مثلا یه سری از رسانه ها مثلا روزنامه ها میگن روزنامه های زردن.
بله،
یعنی معنیش اینه که حالا خیلی دقتی ندارن که نکته ای که مطرح میکنن، حالا مثلا فقط یه مقدار در واقع بحث رو مثلا حالا به قول معروف شروع میکنن که شاید مثلا تیراژشون بره بالا. بعضیا روزنامه های یا رسانه های علمی هستن، یکی هستن به یک شاخص های مشخصی، هرچه این طور باشه اعتماد مردم به اونها هم بیشتر میشه. یک بحثی الان در اخبار مطرحه و ما تو شورای عالی فضای مجازی یک مصوبه داشتیم، مصوبه در واقع پرداختن به اخبار جعلی. الان یواش یواش شروع شده برچسب میزنن به اخباری که وجود داره که آیا این خبر جعلیه یا نه. یعنی یه عرشبت که جاهایی هستن، یک نهادهایی هستن، اینها اخبار جعلی رو تشخیص میدن و بعد اعلام میکنن.
بحث راستی آزمایی.
تو راستی آزمایی، بله.
فکت چکینگ.
مورد خارجی ها فکت چکینگ، یعنی چک میکنن این فکت یا نه، واقعیت داره یا نه. حالا همین سیستم رو میشه در مورد
آقای انتظاری ارتباطمون با آقای بصیری هم در واقع برقرار شد. حالا شما توضیحتون رو بدین بعد میریم خدمت آقای بصیری. بله بله سلام عرض میکنم آقای بصیری.
سلام عرض ادب دوباره.
آقای انتظاری داشتن توضیح میدادن، توضیحشون رو بدن دوباره میام خدمت شما.
من سریع تموم میکنم این بحث اعتماد.
انتظاری ما کلاس مجانی محضر شما هستیم.
ما ارادت داریم قربان. از من بوده کن همین بحث عرض میکردم واقعیت یابی که الان توی اخبار داره توسعه پیدا میکنه و تو ایران هم یواش یواش داره توسعه پیدا میکنه.
بله.
ما این بحث اعتماد رو هم باید با همون شاخص ها در واقع بگیم به این خبر به این تحلیل میشه اعتماد کرد یا نه، یعنی یک برچسب به اینجوری یواش یواش تولید بشه برای اخبار، برای عرشبت که تحلیل ها و برای در واقع وقایعی که اتفاق میفته یا میخوان تزریق بکنن تو کشور،
یعنی یک سری شاخص هایی که نشون بده که این تحلیلی که رسانه میده مطالبه گریمونه چقدر درست. خب آقای بصیری در واقع داشت وسط های صحبتتون متاسفانه ارتباطتون قطع شد. بله. میشنویم صحبت شما آقای بصیری.
قربونتون ممنونم، ببخشید من چون در جاده هستم در حال مسافرت هستم.
بله بله.
عذرخواهی میکنم.
عذرخواهی میکنم خیلی تشکر.
قربونتون برم. از شبت محضه عرض میگردم بالاخره وضعیت رسانه ها در کشور ما اینجوریه، ما باید یک شاخص بذاریم. ببینید چندی پیش من دیدم توی انگلستان یک رسانه یک اتهامی رو متوجه یک فردی کرده بود.
بله.
و بعد اونم رفت اون شکایت کرده بود و بعد از اینکه شکایت کرده بود و رفته بودن دادگاه £500,000 جریمه شده بود. رسانه مجبور شد هر چی داره بپوشه، ساختمونش هم بپوشه و بره جریمه دروغی که گفته بود بپردازه. ببین وقتی حرف زدن حرف ببخشید من این هی تکرار میکنم حرف رایگان زدن، حرف بدون پشتوانه زدن، حرف بدون سند زدن، حرف از روی حقد و کینه زدن، افشاگری های توأم با تخریب و تهدید و تهمت زدن، اینا هزینه نداشته باشه خب ما مشکل دوچار مشکل میشیم دیگه. باید شاخص تعیین کنیم همونطور که آقای انتظاری هم فرمودن.
بله در واقع هزینه داشته باشه اگر
باید
کسی
هزینه داشته باشه دیگه. بله من وقتی تصادف میکنم هزینه تصادفم تو خیابون میدم دیگه. شما میگه از 120 تا بری بالاتر تصادف میکنی این اتفاق هم برات میفته، اگر چراغ قرمز رو عبور کردی تصادف میکنی و این اتفاق برات میفته، جریمه سنگین هم میپردازی، ماشینت هم داغون میشه، خسارت جدی هم میپردازی. ولی خب شما امروز من هم یه الان که داری برنامه با من صحبت میکنی
بعد.
یه تهمت خدای نکرده به یه کسی میزنم، به یه عزیزی میزنم، بعدش هم خب اتفاقا بعضی از مثلا این رسانه ها و روزنامه هایی که آقای انتظاری هم فهمدن روزنامه های زرد اینها بعدشون هم نمیاد اتفاقا دوبار دادگاه برن یه ذره بیشتر مثل این برخی فیلم ها هست یه جوری فیلم میسازن که توقیف بشن، بعدشون نمیاد چون میرن تو دادگاه و مثلا 500,000 تومان 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان جریمه میشن و تمام. لذا ما باید هزینه تهمت زدن، هزینه افترا، هزینه تخریب رو برای همه ببریم بالا، برای همه. یعنی که شما الان توی جامعه در واقع تو خیابون اگر به یکی پوش بدی فکر میکنم خیلی الان هزینهش بیشتر باشه تا تهمت زدن به بعضی ها. یا مثلا برخی اتفاقات که تو برخی رسانه‌ها طی این سال‌ها افتاده ما تأسف واقعا هستم. من یادم یه روزی تو این کشور در حکومت جمهوری اسلامی علیه امام حسین مطلب نوشه روزنامه ای علیه امام حسین، اصلا خیلی عجیبه و البته خب بالاخره برخود شد و اینا همه اینا دوباره بلند شدن رفتن یه روزنامه دیگه تأسیس کردن. مثلا خیلی جالبه برای ما تو این کشور الان که با هم صحبت میکنیم اگر بنده مثلا یه توصیه پزشکی الان بکنم بگم آقا اگر کسی نمیدونم سرش درد گرفت کرونا گرفت یا دلش درد گرفت یه استامینوفن بخوره خوب میشه، فردا میتونه جامعه پزشکی و از صنف پزشکان و نظام پزشکی از من شکایت کنه که شما یه آدمی که اوردی که سواد پزشکی نداره، مدرک پزشکی نداره، یا اصلا پزشک هم هست ولی اینی که گفته تو هیچ مقاله علمی تایید شده در دنیا نیست توصیه کرده، خب چوب تو آستین من میکنن دیگه. ولی متاسفانه در حوزه رسانه هر کسی میتونه فردا صبح تو این شبکه‌های اجتماعی خصوصا اینام که خارجی هم اصلا هیچ کنترلی هم روشون نیست میتونی با هر شماره فیکی جعلی یک شبکه یک کانال یک گروهی برای خودت بسازی که بسیار هم هستن که حتما هم شماها دیدید حتما مخاطبان دیدن. شروع کنی به اتهام زدن، حرف زدن. هیچ کس هم نمیاد بگه آقا یا من باطل کنم کارت حرف زدن تو. اگر یه ساختمون بسازی، یه پنجره اشتباه بسازی، نظام جامعه در واقع ساختمان اسمالا دقیقش یادم نمیاد، اینها میان
نظام مهندسی
بله، نظام مهندسی میان ساختمون رو داغون میکنن، تخریب میکنن، اجازه نمیدن، حالا برخورد قانونی جدی میکنن. ولی تو حوزه رسانه عجیبه برام، بسیاری از نقدایی هم که اتفاق میفته و این در واقع تخریبایی که انجام میشه و این بلبشو و این در واقع سرگردانی که در مردم به وجود اومده و نقد جایگاه خودش از دست داده، تنزل پیدا کرده، مخفف شده، خیلی زبون شده، به خاطر همینه که رسانه‌ها تو کشور ما هر کی هر چی دلش میخواد میگه، هیچ کس هم نمیاد هزینه جدی. بالاخره ما تو این کشور نگاه کنید، طی سالهای اخیر نفهمیدیم بالاخره برجام خوب بود بد بود، این آقای ترامپ بود برجامو پاره کرد، اگه ترامپ بد بود چرا آقای بایدن اومد درستش نکرد. نفهمیدیم تو بورس سرمایه گذاری کنیم نکنیم، بریم دلار بخریم نخریم، بیت کوین خوبه بده. آخه این که نمیشه که مردم رو سرگردان کنیم، که نمیشه هر کسی هر چی دلش میخواد بگه و هیچ هزینه‌ای هم برش نداشته باشه، هر چم کم میاریم حمله میکنیم به یکی، علیه این و اون صحبت میکنیم، نمیدونم تیتر میزنیم، برنامه میسازیم، کلیپ درست میکنیم. این روزا هم خیلی در واقع شما عرض میکنم یه قرص استامینومی پنجره نمیتونی تو خونت اضافه کار بذاری یا کم کنی، ولی خیلی راحت میتونی صبح یه کانال بزنی از دلت خواست بگی.
بله بسیار ممنونم جناب آقای بصیری. جناب انتظاری، من از صحبت‌های آقای بصیری استفاده کنم. این بحث مطالبه‌گری از طرح موضوع تا اینکه در واقع مردم نتیجه‌اش رو ببینن نیاز به پیگیری رسانه‌ها داره. ما بارها مشاهده کردیم در واقع رسانه‌ها یک موضوع رو طرح کردن، دیگه در واقع دنبالش نرفتن، یا یک مسئولی وعده‌ای داده، رسانه‌ای نبوده که اون رو پیگیری بکنه ببینه آیا به ثمر رسید نرسید. بعضی موقع موفق بودیم، یعنی رسانه‌ها اومدن با پیگیری تونستن این مسئله رو حلش بکنن، یعنی به نتیجه برسونن. من خودم مطالعه که می‌کردم در مورد این موضوع به یک موضوعی رسیدم که سبک خبری جدید که در دنیا معروف شده به سبک خبری سازنده، یعنی شما مسئله رو انقدر پیگیری کنی تا بتونی به نتیجه برسونی. می‌خوام بیشتر راجع به این صحبت کنیم، این پیگیری چقدر باید باشه، چطوری باید باشه که بتوانیم در واقع رسانه‌ها کمک کنن به حل مسائل.
ببینید حالا مدل یک از این یه مجموعه مردم نهاد هست، حالا آقای توکلی مدیرش هست، راجع به بحثای فساد و اینها حالا اسم
دیدبان در واقع
احسن دیدبان عدالت
فساد یا عدالت
این مایه بله و اینا خیلی پیگی یعنی هر موضوع میکنن و مشکل رو مطرح میکنن، فساد رو نشون میدن، بعدم پیگیری میکنن، نامه مینویسن و الاخر
تا به نتیجه برسونن.
حالا ممکنه به نتیجه برسه و نرسه، ولی اینا پیگیریشون رو ول نمی‌کنن. این مدل رو من فکر می‌کنم که ما در حوزه مطالبه‌گری سالم مثلا در رسانه‌ها اگر پیاده اجرا بشه، با همون مدلی که من عرض کردم که مشخص بشه که مثلا اون بحث فکت چکینگ
چطوری
اخبار بله جعلی هست، راستی آزمایی، اینجا اعتماد کردن به مطلب یا همین نکات بسیار قشنگی که آقای بصیری خیلی خوب مطرح کردن، اینها یواش یواش تو رسانه ها جا بیفته. یعنی یک فرض کنید ستون نویس رسانه یا اون کسی که یک کانال دستشه یه بخشی رو بذاره برای این مسئله و مردم یواش یواش به اون اقبال بکنن و بعد از پیگیری ها اون وقت یواش یواش این جام یک آموزش عمومی به علاوه یک دستورالعمل عامی وجود داره که مثل همون دیدبان عدالت این کار در واقع جاید. یعنی یک مدل اگر از اون ثمن رو ما تو رسانه پیاده بکنیم، انشالله به امید خدا یواش یواش جا خواهد افتاد.
بسیار ممنونم جناب انتظاری. آقای بصیری، آقای انتظاری نکته در واقع اشاره کردن که ما میتونیم به یه مدل هایی برسیم که در رسانه ها موضوعات رو در واقع پیگیری بکنیم و تا اینکه در واقع به نتیجه برسه و مردم ثمره کار رسانه رو در واقع ببینن. حالا مدل‌های زیادی هست، مثلا بحث سودزنی هست که در واقع در فضای مجازی برخی کاربران ممکنه با دیدن یک تخلفی بیان این موضوع رو در واقع اعلام کنن، بعدش رسانه ها بیان موضوع رو پیگیری کنن و مطالبه کنن و به نتیجه برسونن. میخوام از نظر شما با توجه به تخصصی که در حوزه رسانه دارید به این موضوع در واقع پاسخ بدید.
آقای انتظار خیلی درست گفتم. من از شما یه سوال میکنم.
بله.
ساده. بفرمایید من چرا باید سود زنی کنم؟
بالاخره برای منافع داره دیگه، برای خودت یا کشورت یا
عاشقم مثلا. بعد هزینه زندگی رو کی می‌پردازه؟